أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث در این آیه مبارکه بود که خدای متعال به مؤمنین امر می‌فرماید که به واسطه صبر و صلات استعانت بجویید و این صلات جز بر خاشعین سنگین است، که بر خاشعین سنگینی نداره. بعد خاشعین را تفسیر می‌فرماید، وصف خاشعین را اینگونه بیان می‌فرماید: اون کسانی هستند که گمان می‌کنند که با پروردگارشان ملاقات می‌کنند و به سوی او رجوع می‌کنند. بحث در رابطه با این تعبیر گمان کردن که چرا اینجا لفظ گمان را قرآن کریم آورده است، با اینکه مورد اعتقاد به عالم آخرته. در اعتقاد به عالم آخرت گمان کفایت نمی کنه، که در جای دیگه هم فرمودن و بالآخرت هم یوقنون. آیا اینجا میخواد این رو بیان بکنه که نهو مخالف اون آیات هست، که اون آیات میخواد که برای اعتقاد به عالم آخرت یقین لازمه، یا اینکه نه، مقام دیگر است؟ مرحوم علامه زنده الله میخوان بفهمن که اینجا مقام دیگر است. نمیخوان بفهمن که مؤمن برای حصول ایمانش نسبت به عالم آخرت گمان کافیه. مقام توصیف خاشعینه، که خشوع اون حالت خضوع قلبی در برابر حق تعالی که قهرن یک نرمی برای نفس حاصل میشه نسبت به تأثر در برابر مواعظ الهی و توجه به عالم آخرت، برای حصول این حالت حال که یک توجه ظنی کافی است، چون اموراتی که متعلق اوصاف نفسانی انسان است مختلفه. بعضی از امور است که امر کوچکی است، خب انسان بخواد ببینه که اون تحقق پیدا کرده یا نه، باید اونجا یقین بیاد. اما بعضی از امور از امور بزرگی است که گاهی احتمالش هم موجب حرکت در وجود انسان میشه، و انسان با درک‌های اولیه نمیتواند حتی احتمالش را نفی بکنه. لذا در این امور نه تنها یقینش مؤثره، اون ظنش هم مؤثره. شبیه این بحث رو در بحث حساب احتمالات میکنن که انسان که نسبت به مسائل بینشی وارد میشه، بعضی هم میگن آقا ما چگونه میتوانیم یقین بیاریم نسبت به مسائل بینشی، چون گاهی تشکیک اشکال برداره، که نهو مفید نیست بحث در مسائل بینشی. چون امور محسوس که انسان میبینه، حس میکنه، تجربه میکنه، به مسئله یقین نزدیکتر است تا مسائل غیر محسوس که انسان با تفکر و اینها درکش میکنه. کأنه این بحث از او بحث بیفایده است. بعضی اینطور گفتن مقدمه برای مباحث اعتقادی، اونجا بحث میشه، گفته میشه ما مباحث رو باید ملاحظه بکنیم از چه قبیل مباحث. اگر محتمل ما یک امر نامحدود باشه، احتمال اگر هم ضعیف باشه، باید احتمال را با محتمل ضربش بکنی. ضرب عدد کم در بی‌نهایت همون بی‌نهایت میشه. اگر ما کسی احتمال بده مبدعی باشد یا در نسبت به معاد معادی باشه و در رابطه با آن بی اعتنا باشه، احتمال ضرر را میبینه. آن احتمال ولو ضعیف باشه، چون ضرر ضرر بی نهایته، عقل حکم میکنه که این دوتا رو با هم دیگه ضرب بکنه و وارد در اون بحث بشه. لااقل بحثشو بکنه، نگی بحث بی فایده است. همونطور که در معادلات روزمره انسان چنین محاسباتی رو میکنه، یک معامله‌ای که میخواد بکنه خب احتمال خطر میده، ورشکستگی، احتمال خطر جانی و امثال ذالک. اما صرف احتمال رو که موجب توقفش از حرکت نمیشه که. این اون محتمل خیلی قوی باشه، این احتمال هم ضعیف باشه، اون محتمل قوی رو میچربونه بر احتمال ضعیف. این شبیه اون بیانه. مرحوم علامه میخوان بفهمن که انسان اگر قرآن کریم اینو بیان میکنه با این آیه، لازم نیست ما توجیه کنیم از اون نون را به یوغ نون، چون قیامت یک امر عظیمیست، هولناکیست و سعادت ابدی یا شقاوت ابدی رو در بر داره، لذا گمانش انسان را حالت خشوع می آورد. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم هذا المورد اعني مورد الاعتقاد بالاخره الا انه مورد اليقين، با اینکه مورد یقین است، لا يفيد فيه الظن والحسبان الذي لا يمنع النقيض، فایده نداره در او گمان و حسبانی که مانع نقیض نیست، که انسان احتمال خلاف رو میده، که قال تعالی و بالآخرت هم یوقنون. خب اینجا چرا اینجا یظنون فرموده؟ و یمکن ان یکون الوجه فیه، ممکنه بچه در این که زن را آورده است، الاخذ به تحقق الخشوع، اینجا به خشوع عنایت دارد، که این خشوع محقق میشه ولو با گمان به عالم آخرت. رو این جهت داره تکیه میکنه، نه اینکه میخواد این مطلب رو بیان میکنه که در اعتقاد گمان کافیه. فإن العلوم التدریجیه الحصول من اسباب تدریجیه، زیرا علومی که حصول تدریجی داره کم کم به دست انسان میاد از اسباب تدریجی، که انسان باید فکر کنه یا مثلا تجربه به کار ببنده در طول زمان. خب وقتی یه قانون علمی بخواد درست بشه زمان میبره، شخص وسایل تجربی به کار ببنده، ای آزمایش بکنه، یک پدیده رو چند دفعه با عوامل مختلف ببینه این حالت، این قانون بهش هست و نیست، مثل این که فلزات به وسیله حرارت منبسط میشه مثلا. خب فلز رو باید با حرارت بسنجه، حرارت ها رو مختلف بهش میزنه، چندین برابر چند تا فلز را، تا اینکه خاصیت را که فهمی وقت میگه با فلان درجه از حرارت این فلز و این خصوصیت از فلزها منبسط میشه. این در طول زمان این علم براش حاصل شده. یه قانونو آنن ما درکش میکنیم، اما بر رسیدن بهش زمان برده. همینطور در مسائل عقلی هم چنینه. یک محصول عقلی متیقن یه دفعه حاصل نمیشه، با فکر، حرکت فکری حاصل میشه. خب تتدر رجو فیها نفس المدرکه. خب نفس تدریج بهش حاصل میشه من تنبهه. اول تنبه پیدا میکنه آیا چنین چیزی هست نیست، و شک، و شک بهش حاصل میشه. ثم ترجح احد طرفین نقیض، رجحان میده یکی از دو طرف نقیض را. به قول به عنوان مثال گفتن نیوتن اینکه پی بود به قانون جاذبه، از افتادن یک سیب این تنبه پیدا کرد، سیب افتاد به طرف مرکز آمد، سوال شد براش چرا این طرف آمد، بالا نره، سمت راست چپ نره، رفت سراغش. در هر قانون علمی این چنینه، در قوانین عقلی هم این چنینه. انسان حال اول با جزئیات برخورد میکنه، یه سوالاتی برش پیش میاد، سوال دنبال علت میگرده، و کم کم هی این تنبه ها بیشتر میشه، این علل کلی میشه. این فطری بشره که همواره با دیدن پدیده برش سوال هست که علت او رو بخواد پیدا بکنه، حالا یا علل جزئیه، اگر سوالش برای همین فعل و انفعالات ظاهری باشه، یا علت کلی. علت کلی این برای همه پدیده ها یک علت. نوعا انسان از جزئیات شروع میکنه. یه بچه که شما باهاش شروع میکنه به حرف زدن این گونه است، او هم قوه استدلال داره، منتها استدلال در جزئیات. اینو نخور. چرا؟ بعد زهر داره میپذیره. اما همین که اومدی بخوری دستتو میگیره، بابا چرا خوردی؟ خب این یه استدلالی کرده، این ضرر داره، از شیء ضرر زننده باید دوری کرد، پس تو چرا دوری نکردی؟ استدلال در جزئیات تا یه حدی هم خوب، البته اینا مبانی کلی داره ها، اون دیگه به اون مبانی دیگه نمیرسه، اون عقلا هستن که اینو تحلیل میکنیم، یه اون مبانی پشتوانش. به هر حال سیر فکری و حالات انسان این گونه است، و اینکه به علوم برسه، علوم فصولی. ثم ترجح احد طرف نقیض، بعد به مرحله آخر به یقین، ثم ادام الاحتمالات المخالفه، اون احتمالات مخالف را منعدمش میکنه، اطراف نقیض رو از بین میبره، یک طرف را به طور قطعی قبول میکنه شیئن و شیئن، حتی یتم الادراک الجازم، که ادراک جازم بیاد که اون علم است. و هذا النوع من العلم، این نوع از علم، اذا تعلق به امر حائل، اگر به یک امر ترسناکی موجب اضطراب نفس و قلقها و خشوعها، که موجب اضطراب نفس و خشوع نفس بشه، تعلق بگیره، رجحان، از همون وقتی که داره این اعتقادش رجحان پیدا میکنه، از شک که بودن و نبودن مساویست، که نکنه بودنش رجحان پیدا بکنه. به حال ما میبینیم موجوداتی که این عالم اصلا غایت دارن، هدف دارم، من هدف ندارم. خب هدف داری براش رجحان پیدا میکنه، وقت بهش اون حالت خشوع میاد. خشوع مراتب داره ها، اولین مرتبه همین انفعال نفسانیه که میره این رو به صورت جزمی پیدا جزمیش بکنه، این اعتقاد رو به صورت جزمیش بکنه. اگر شخص خیلی به قول ما سمش پرزور باشه، حالت نرمی بهش نمیاد، اعتنام نمی کنه. اینا خب افراد کمی هستن این گونه که توی یک محیط انکار و اینها قرار گرفته است، بی اعتناع به این محال احتمالات محتمل های بی نهایت. اما نوع نفوس این گونه یه حالت واکنشی بهشون پیدا میشه، همش قلق داره، اضطراب داره، تا بره اون رو خلاصه یک طرفش بکنه. منهین شروع رجحان قبل حصول الادراک العلمی، قبل از این که ادراک علمی بیاد این به هر حال اضطراب هست و تمامه. ففی وضع الظن موضع العلم، این که در قرآن فرمود الذین یظنون، نفرمود از یعلمون یا یوقنون، اشارت الى ان الانسان لا يتوقف على زیادت معونت على العلم ان تنبه بان له ربا يمكن ان يلاقي. انسان توقف نمی کنه بعد زیاده زحمت پیدا کردن به علم، این به خودش رو به علم برسونه، اگر این تنبع پیدا بکنه که ربی داره که ممکن است با او ملاقات بکنه. و یرجع الی، که مثلا متوقف بشه به اینکه من بعد علم پیدا بکنم تا این حالت بیاد. نه، اگر علمم نیاد این حالت بهش میاد، این حالت میکشونتش به اینکه بره به طرف او خضوع بکنه. میگه که این تعبیراتی هم رایجه در بین عرب، در چنین اموری تعبیر زن را می آورن. از حالی که قول شاعر فقلت لهم زنو به الفی مزحجن سراتهم فلفارسی المسردی، مضمونش اینه که اینا گمان کردن 2000 برحال شمشیر زن دارن از قبیله مزحج، که مثلا سواره هستن، زره پوشن، ایشون میخوان بگن که انما یخوف العدو بالیقین لا بشک، عدو با یقین میترسد نه بشک، ولکنه عملهم بزن، لکن این شاعر این عدو را به گمان هم امر کرده که شما اگر خیالش هم بکنید جرأت نمی کنید بیایید، چون رجز ها میگن دیگه، شما اگر بدونید که ما مثلا یا گمان داشته باشید، احتمال بدید که ما چه چیزهایی داریم، هیچ خلاصه جرأت نمی کنید بیایید. لأن الظن یکفیهم فی الانقلاع عن المخالفه، گمان کفایت میکند عدو را از این که از مخالفت کنده بشه. بلا حادت الا الیقین حتی یتکلف المحدد، یقین هم لازم نیستن که تهدید کننده خودشو به زحمت بندازه الا ایجاد الیقین فیهم، در ایشان یقین بیاره، هی قسم بخوره، هی نه، با یک ترفند تخیلی در ذهن او یک گمانی رو ایجاد میکنه، یه امر مهیبی رو میاره. نوعا چنینه دیگه، اینا به امور یقینی دشمنان نوعا چیز ندارن، یک امور تخیلی رو برای متخیلین نوعا، برای کسانی که تخیلشون نوع مردم تخیلشون قویه، میارن تا وحشت ایجاد بکنن کنار بکشن. رضا اون کسی که به هر حال میداند این شعاره تو خالیه، قوه تفکرش قویه، مثلا تو فرمانده جنگ است یا امثال ذالک، چنین چیزها این رجز خونی ها برای او تأثیر نداره، برای اون پشت خطی ها که آمدن جلو، من هم خود فرماندهان خودشون جلو نمیاد، این عموم رو میارن، اینا هم رجز رو برای همینا میخونن، این تأثیر خودشون میکنه. لازم نیست یه محدد با خودشو به زحمت بندازه یقین ایجاد بکنه در ایشان به تفهیم، هی بفهمونه بهش، قسمهای غلاظ و شداد بخوره، ادله بیاره، من غیر اعتناء منه به شأنه، بدون اینکه اون مردم به شأن این شخص خلاصه اعتنایی داشته باشه. و علاوه فل آیه قریبة المضمون اینه به این آیه، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، کسی که امید داشته باشه به لقاء رب این باید عمل بکنه. امید نوعا اون توقع امر که حالا احتمال یقین به تحققش نداره، همین که امید داره. خود بفهمد که توجه به لقا ولو غیر یقینی هم باشه انسان رو محرک میشه که بره عمل صالح انجام بده. خب به هزا کله لو کان المراد به لقا فی قوله تعالی ملاق ربهم یوم البعث، ولو کان المراد بهی ما سیعتی تصویره فی صورت الاعراف انشاءالله، بلکه فلا محذور فیه، که ما معنای دیگری بکنیم برای ملاقو، ها دیگه توجیه دیگه لازم نداره، که اونجا حالا در صورت اعراف اونجا بیان میکنه. به حال بحث روایی هم در رابطه با این دعای شریفه میآورند که صبر را گاهی به صوم تفسیر کردن. ایشون میخوان که این یکی از مصداق مصادیق بارز صبر است، لذا در بعضی از آیات دیگر صبر هم باز به صوم به صبر مثلا تعبیر شده، چون به حال یک صبری رو لازم داره. دقت نکردم تو این جهت، انشالله در جلسه آینده اون رو عرض میکنم. و گاهی هم این تعبیرات تا یک مباحث یک مصادیق عمیق‌تری براش بیان کردن، همونطوری که قبلا هم گفته شد گاهی یک لفظ و یک مفهوم دارای مصادیق متعددی در طول هم براش در روایات ذکر شده، که اینا میشود معانی بطنیه یا بیان مصادیق اجلای یک لفظ. اینجا میخواهد که استعینو به صبر، مؤمنین استعانت بدوید به صبر. خب صبر این صفت است. بعضی از امور یک نمونه بارزی از صبر میشود، مثل روزه. اون وقت گاهی این به یک معانی دیگری در بعضی از عبارات تفسیر شده، که فرمودن صبر و صلات امیرالمؤمنین و رسول الله صلی الله علیه و آله هستند، که این بیانگر این است که ما در ایشون میفهمن ما در مشکلات به امور مختلفی میتوانیم متوسل بشیم برای رفع مشکل. یکی از اونها که نمودار صبر است صوم است، و نمونه های قوی ترش توسل به رسول خدا و ائمه علیهم السلام است. به ملاحظه استعینو اون مسئله توسل رو ایشون استفاده کردن. استعانت اینو توسل دیگه، وسیله جوییه، و این وسیله جویی مصادیق مختلفی داره. فی الکافی عن الصادق علیه السلام قال کان علی علیه السلام اذا احاله امر قضی قام الی الصلاة، وقتی که یک امر ترسناکی ایشان را خلاصه به هول و ترس وامی داشت، بس هم ظاهر البته قام الی الصلاة ثم تلا هذه الآیه و استعینوا بالصبر و الصلاة، که نماز آرام بخش است. و فی الکافی ایزن انها علیه السلام فی الآیه الصبر و الصیام قال اذا نزلت بالرجل النازلة الشدیده فلیصم، ان الله عز وجل يقول واستعينوا بالصبر يعني الصيام. حالا با مضمون الحدیثین علیاشی فی تفسیره و تفسیر و صبر به صیام من باب المصداق و الجر یعنی کشاندن اون معناست به این مصداق. و فی تفسیر علیاشی ان ابی الحسن علیه السلام فی الآیه قال الصبر و الصوم اذا نزلت به رجل الشده و ناظره فلیصم ان الله یقول و استعینوا بالصبر و السلام و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. و خاشع الذلیل و فی صلاته المقبل علیها. خاشع اون کسیست که ذلیل است در حالت ذلت خودش رو در نماز درک میکنه که اقبال بر نماز دارند، که البته این مراتب داره. اون مرتبه کاملش که به هر حال ما دقیقا نمیتوانیم درک بکنیم در اون مؤمنین حقیقی است که علی علیه السلام مصداق کامل اون مؤمن است، که اول سوره مؤمنین با روایات در رابطه با علی علیه السلام است. بسم الله الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون، که اینجا و علی علیه السلام تفسیر شده که همان خلاصه مصداق کامل مؤمن است که در هنگام تولد هم ازت لااقل این آیات اول سوره مؤمنون رو تلاوت کرده. یعنی رسول الله و امیر المؤمنین علیه السلام. علیه السلام اقول قد استفاد علیه السلام استحباب الصوم و الصلاة عند نزول الملمات و الشدائد. خب نهاد که ما از روایت اینطور استفاده میکنیم که امام صادق علیه السلام استحباب نماز و روزه رو موقع امور نزول امور شدید و سخت، حالا چه امور سخت مادی یا امور معنوی، برای امور معنوی هم خوبه، استحبابش رو استفاده کردن، که این جنبه فقهی پیدا میکنه که خودشون پنون وستعینو. این استعینو امر دیگه، امر هم ظهور اولیش در وجوبه، منتها چون اون متعلق استعانت رو که ما ملاحظه بکنیم و مضمون آیه رو اینجا ازش استحباب فهمیده میشه. نمیخواد اقیم الصلات کتب علیکم الصیام، این تعبیرات فرق میکنه با استعینو به صلات و انها لکبیرتون و کذا توسل به نبی و الولی اندها عند نزول الملمات و هو تعویل الصوم و صلات به رسول الله و امیر المؤمنین، که صوم و صلات به این بزرگواران تعویل شده است، یعنی مصداق بارز صبرند، مصداق بارز خشوعند. که این البته خودش یک بحث خیلی مهمی است. در روایات ما گاهی بعضی ها از این تفسیرها برداشت اشتباهی کردند، بعضی از قولات در زمان ائمه علیهم السلام. اینطور مثلا برداشت کردن ما دیگه لازم نیست نماز بخونیم، روزه بگیریم. این آیات ظاهرش این است که نماز و روزه یک موجود خارجی است و اون جز این موجوداتی است. وقتی این تعبیرات رو امام صادق علیه السلام میشنوند لعنت میکنند چنین کسانی رو. ابن ابوالخطاب یکی از این غلات بوده است در زمان امام صادق علیه السلام، یک چنین تعبیراتی داشته. وقتی در یک روایت مفصلی در بهار آمده جلد 24 اونجا این مطالب رو بیان میکنند. چون به مناسبت آمد که اگر در بیاناتی ما این خلاصه فروع را به این اصول که ائمه علیهم السلام باشند توجیه و تعبیر میکنیم، معناش این نیست که این فرو باید به کنار، معناش این است که ما نماز را به واسطه اینها میفهمیم، صوم را به واسطه اینها درک میکنیم، که همون دخالت ولایت در قبولی اعمال به خاطر اینه. این رو عرض کردم به خاطر اینکه این روایت درست اشتباهی چیز نشه. و در بعضی از زیارات هم ما داریم که البته شما معلوم نیست موفق بشید به خوندن و مطالعه اونها، اگر یه وقتی در طول عمرتون انشاءالله در طول عمر 100 سالتون به بعضی از زیارات در بهار برخورد کردید، معناش اینه که به ائمه علیهم السلام چنین خطابهایی شده است. نه اینکه حالا ما بساط نماز و روزه رو بزنیم کنار. خب ظاهره دیگه، اون ظاهر هست، اون معنای باطن میشه که توسل دو قسم است. یه توسل به این امور ظاهری فروع که صوم و صلات باشه عند الملمات، تنها محدود نیست عند الملمات ما به این دو امر متوسل بشیم برای برطرف شدنش، ای توسل هم بکنیم جای این رو میگیره. این یعنی منظور معلوم نیست خاشع باشه، که ایشون هم برداشتشون همینه، صوم و صلات به این دو بزرگوار، نه خاشع. فی تفسیر العیاشی ایزن عن علی علیه السلام فی قوله الذین یظنون انهم ملاقو ربهم الآیه یقول یوقنون انهم مبعوثون و ظن منهم یقین، این مؤمنین ظنشون هم یقین است. خب روا ابن شهرآشوب ان الواقع سلام ان الآیه نازله فی علی و عثمان ابن مزعون و عمار ابن یاسر و اصحاب لهم، یعنی الذین یظنون یک چنین کسانی هستند، استعین و صبر در صلات که اینها لکبیرتون، البته خب شأن نزول محدودیت رو نمیرسانه، ممکن است خلاصه آیات در یک موطنی گاهی نازل شده باشه، اما یه مبانی میده که این مبانی در موارد دیگر هم که غیر مورد نزول است قابل پیاده شدنه، لیکن بعضی از شأن نزول ها انحصار رو میرسونه. این دیگه مصادیق رو باید ملاحظه بکنیم، مثل آیه ولایت و به هر حال آیه تطهیر و سوره حلت ها و اینها. و صلی الله علیه و آله الخشوع.